رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دوباره به شنوندگان ارجمندی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر جنبستی مجله بامدادی رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه برایتان من سفرگل عالمی معرفی میکنم. امروز جمعه 11 سپتامبر سال 2009 میلادی، ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 سحر است.
و من سید خاسمی قیونپور هم تا یک ساعت آینده از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا با شما خواهم بود. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است.
بیت سید قاسم، بار دیگر ببینیم که امروز در عالم، منطقه و تاجیکستان چی میگذرد؟
بله سفرگل، و از آن شروع میکنیم که امروز در ایالات متحده از قربانیان حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 یاد میآورند. مراسم یاد بودی تقریبا 3000 قربانیان این حادثه در نیویورک برگزار می شود. دو بنای مرکز جهانی تجارت در این شهر مورد حمله اول قرار گرفته بودند. تروریستان همچنین یک هواپیما را به بنای پنتاگون وزارت دفاع ایالات متحده روانه کرده بودند. واشنگتن در این حمله ها شبکه القاعده را متهم خواند. قرار است در مراسم یاد بودی قربانیان رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما سخنرانی کند.
ایالات متحده پیشنهادهای ایران در رابطه به حل بحث آید به برنامه هسته‌ایش را ناکافی می‌خواند. به اطلاع وزارت امور خارجه کشور، تهران در این پیشنهادها روی مسائل کلیدی که باعث نگرانی جامعه جهانی شدند به طور کافی تمرکز نکرده است. یادآور می‌شویم که اخیراً وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی این پیشنهادها را به هیئت‌های کشورهای خواستار مذاکرات ارائه کرد. گفته می شود که عینی ها شش کشور بریتانیا، آلمان، چین، روسیه، ایالات متحده آمریکا و فرانسه در پی تهیه پاسخ به پیشنهادهای ایرانند. کشورهای غربی تهران را در تلاش دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می کنند، و اما مقامات ایران این را رد می کنند و می گویند که برنامه هسته‌ای کشور فقط اهداف آسایشته دارد.
کمیسیون ویژه ارزش شکایت ها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که تحت سرپرستی سازمان ملل متحد فعالیت میکند، برگه های رایدهی 83 قطعه انتخاباتی را به اعتبار اعلام کرد. گفته می شود همه این قطعه ها در مناطق جایگیرند که پشتیبانی رئیس جمهوری فعلی افغانستان حامد کرزی زیاد است. کمیسیون ارزش شکایت های افغانستان امروز امر کرد تا برگه های رای در 51 قطعه انتخاباتی ولایت قندهار، 27 قطعه ولایت غزنی و 5 قطعه ولایت پکتیا بیکار اعلان کرده شوند. طبق نتیجه های مقدماتی، حامد کرزی بیش از 54% رای های انتخاب کنندگان را کسب کرده است، و اما در صورت از سوی کمیسیون مستقل انتخاباتی بیکار شدن تعداد بزرگی برگه ها، شاید نشاندان کرزی از 50% کمتر شود. در این صورت دور دوم انتخابات میانی حامد کرزی و رقیب اصلیش سابق وزیر امور خارجه عبدالله عبدالله برگزار خواهد شد.
به اطلاع هیئت فرماندهی ایالات متحده آمریکا، بیشتر حمله های دو ماه اخیر در عراق از سوی مسلحان گروه القاعده صورت گرفتند. در این باره جنرال چارلز جیکوبی خبر داد و همزمان افزود که سالهای اخیر گروه القاعده در عراق ضعیف شده است. صبح روزی گذشته بر اثر یک حمله مرگ طلبانه در یک دیهه کردنشینی واقع در شمال عراق، دست کم 22 نفر کشته و تقریبا 50 نفر مجروح شدند.
ادامه این خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ویتالی پیرلوگ وزیر عدلیه مولدوا تا تشکیل کابینه نو کفیل رئیس حکومت متعین شد. در این باره اخیرا رئیس جمهور ولادیمیر وارونین امر صادر کرد. در همین حال دیروز وکیلان پارلمان نو مولدوا سه معاون رئیس پارلمان را انتخاب کردند که همگی از احزاب غربگرایند. باز یک مسند معاون رئیس پارلمان را باید نماینده حزب کمونیست صاحب شود، و اما این حزب در پارلمان گفته است که درباره نامزد به این مقام بعدا تصمیم خواهد گرفت. نشست پارلمان مولدوا با شرکت همه احزاب بعد آن برگزار شد که کمیسیون قانون اساسی که دادگاه قانون اساسی کشور دعوای حزب کمونیست درباره غیر قانونی در مسند رئیس پارلمان انتخاب شدن رئیس حزب لیبرالی میخای گیمپور را رد کرد. کمونیست ها با چند قانون شکنی در نشست اولی پارلمان و ضمن پذیرفته شدن گیمپو در مقام رئیس مجلس اشاره کرده بودند. نامزدی گیمپو از سوی چهار حزب غربگرا پیشبری شده است.
پارلمان لیتوا از دادن اجازه برای تفتیش اطلاع آید به محبس های مخفی خدمات مرکزی کشف امریکا در قلمرو کشور سرپیچی کرد. در محبس‌های مخفی گمانبران تروریسم اعضای گروه القاعده مورد بازپرسی قرار می‌گرفتند. کمیته امنیت دفاع و روابط بین‌المللی پارلمان لیتوا اظهار نمود که یگان دلیل تایید اطلاع درباره تشکیل این گونه محبس‌ها در قلمرو کشور موجود نیست. ماه گذشته رسانه‌های آمریکا خبر دادند لیتوا بعد از لهستان و رومینیا سومین کشوری بود که به خدمات مرکزی کشف آمریکا برای استفاده قلمروش آید به نگاه داشتن و بازپرسی گمانبران تروریسم اجازه داده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشرده اخبار جهان بود در قسمت نهایی، یعنی قسمت جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی، و شنوندگان ارجمند با تفصیل برخی از این خبرها ما شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. و برای آنهایی که امکان دسترسی به اینترنت را دارند، برای آنها باری دیگر یادآور میشویم که با تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان، هر لحظه دلخواه میتوانند از وبسایت رادیوی آزادی آشنا شوند.
در شبکه جهانی اینترنت وبسایت ما رو با این دو نشانی می توانید پیدا کنید: www.azadi.org و یا www.azadi.tg. در این سامانه هم اخبار تازه جهان و منطقه و تاجیکستان و هم گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و سفرگل نشر جنبستی رو هم ادامه می دهیم با وضع هوای کشور. بگوید که هوا در دوشنبه همین لحظه چگونه است؟ افتابی است، نیمه ابری است. و عموما مرکز هواشناسی تاجیکستان در باره وضع هوای مناطق گوناگون کشور چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، به اطلاع مرکز هواشناسی کشور امروز در تاجیکستان هوا کم ابر خواهد بود. در دوشنبه روزانه تا 27-28 درجه و شبانه تا 14 درجه گرم می شود. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 29-30 درجه و شبانه تا 16-17 درجه گرم می شود. در ولایت سوغ نیز هوای کم ابر در نظر داشته شده است. شبانه 12 درجه و روزانه 23-24 درجه. در ولایت بدخشان هوا نظر به دیگر مناطق کشور سردتر است. در روزانه 15-16 درجه و شبانه 9-10 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابعه مرکز تا 26-27 درجه گرم می شود.
خوب، این پیشگویی ها بود درباره وضع هوای کشور. و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌اندازی به سرخط چند مطلب اصلی مجله بامدادی. روسیه و چهار کشوری آسیای مرکزی در مرزهایشان عملیات مشترک دایر میکنند. این گونه عملیات تهدیدهای امنیتی به منطقه را تا کجا کاهش خواهند داد؟
و آیا بحث های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان خاتمه خواهند یافت؟ مرزبان های دو جانبی سرحد امر گرفتند که با هم دوست شوند.
محی‌الدین کبیری در یک فورم با نفوذ اقتصادی در لهستان گفت که هم گروه های تروریستی را تندرو خواندن اشتباهی بزرگ است. خب، این سرخط چند گزارش اصلی بود در نشر جنبستی مجله بامدادی. و ما در کلبار ما دیگر صحبت و بررسی و گزارش های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره‌ور خواهید شد. شروع از دیروز، نیروهای امنیتی و مرزبانی تاجیکستان، قرقیزستان، روسیه و قزاقستان و ازبکستان عملیات مشترک را در امتداد سرحدات خود آغاز کردند. به اطلاع ریاست حفظ سرحدات کمیته امنیت ملی تاجیکستان، هدف از این عملیات مشترک جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات نظامی و مهاجرت غیرقانونی است.
گفته می شود کشورهای آسیای مرکزی که با افغانستان هم مرزند با مشکل قاچاق مواد مخدر و تهدید ورود گروه های تندگرا روبرویند. روسیه و قزاقستان باشد بر اضافه این مشکلات از بالاروی سطح مهاجرت غیرقانونی سخت نگرانند. عملیات مشترک تهدیدهای امنیتی در منطقه را تا کجا کاهش می دهند؟ از خبرنگاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد می شنویم.
عملیات مشترک سرحدچیان روسیه، تاجیکستان، قرغیزستان، ازبکستان و قزاقستان در امتداد مرز و گذرگاه‌های سرحدی با هدف پیشگیری از ورود گروه‌های تندرو، مبارزه علیه گردش غیرقانونی مواد مخدر و جلوگیری از مهاجرت مهنتی غیرمجاز صورت می‌گیرد. یک منبع در اداره نیروهای مرزبانی تاجیکستان تایید کرد که قبلا نیز چنین عملیات مشترک نهادهای امنیتی و مرزبانی این کشورها برگزار شده بود، ولی به دلیل از قبل اعلام کردن آن نتیجه مطلوب به بار نآورد، زیرا گروه‌های متشکل جنایت پیشه در مدت برگزاری عملیات توقف کردند. از این رو این منبع از شرح جزئیات بیشتری عملیات مذکور و مهلت انجام آن خودداری کرد. بخشی از مواد مخدر افغانستان توسط کشورهای آسیای مرکزی به روسیه و اروپا سرازیر می‌شود. از سوی دیگر ناامنی و ناآرامی‌های افغانستان و تحت نظارت کامل مقامات رسمی قرار نداشتن مرزهای این کشور، دولت‌های هممرز افغانستان در آسیای مرکزی را وادار می‌کند که نیروهای امنیتی و مرزبانی خود را آماده به هر گونه پیشامدهای غیرمنتظره سازند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، برگزاری عملیات مشترک میان نیروهای مرزبانی روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان اهمیت ویژه دارد، زیرا در جریان چنین عملیات هماهنگی میان این نیروها به هنگام وقوع خطر واقعی تأمین کرده می شود و سربازان و افسران همچنین تبادل تجربه خواهند کرد. امرالله صابر، کارشناس مسائل امنیتی، می گوید آمادگی نظامی و هماهنگ کردن آن در شرایط فوق‌العاده و باز هم در مقیاس منطقه کاری سهل و ساده نیست.
وقتی که مواد مخدر از افغانستان مثلا به سمت تاجیکستان یا قزاقستان می‌گذرد، اگر در تاجیکستان به دست افتد، در قزاقستان حتما به دست افتد. اگر در قزاقستان به دست نیفتد، در سرحد قزاقستان یا که مثلا روسیه این چیز به دست می‌افتد. برای همینم خلاصه شما داشتید که چنین یک عملیات منفعت بیشتر می‌آورد.
کارشناس تاجیک عبور گروه‌های نافرمان و سرکش از مرز افغانستان به تاجیکستان در بهار سال جاری، راه اندازی عملیات کوگنور 2009 در شرق تاجیکستان با هدف بازداشت و خونسا کردن حلقه های شبکه های گروه های متشکل جنایی بین المللی و همین طور ترکش ها در شهر تاشکند و حمله بالای دیدبانگاه پلیس در اندیجان ازبکستان را اتفاقات خطرناک تلقی کرد که مقامات این کشورها را وادار کرده است جدا از پی مبارزه با گروه های مسلح و تندرو باشند. اما از سوی دیگر به اعتقاد برخی از کارشناسان چنین عملیات در حال موفق خواهد شد که مبارزه مشترک نه تنها با نتیجه بلکه با علل و سببهای بروز این مشکلات براه مانده شود. نورعلی دولت، کارشناس تاجیک، میگوید برای جلوگیری از مهاجرت مهنتی غیرقانونی باید جای کار و معاش مناسب تأمین کرده شود.
باید دولت ها به نظر بگیرند که مبارزه اول باید در کشورهای برده شود که یا این مواد تولید می شود، یعنی که در افغانستان، و بعدا در کشورهایی که آن انتقال می شود یا که پهن می شود، یعنی که جانب روسیه باید در این کار سهمگذار باشد. و از جانب دیگر اگر مسئله مهاجرت غیر قانونی باشد، باید حکومت های کشورها در این مورد بیشتر اندیشه کنند، زیرا که با کار تامین کردن یا که سطح بیکاری را از بین بردن وظیفه اصلی حکومت های هستند که از آن کشورها مردم به مهاجرت کاری می روند.
به این ترتیب انجام زمانی عملیات مشترک نیروهای مرزبانی کشورهای روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان در امتداد مرزها معلوم نیست، ولی گفته شد که در این عملیات از طرف روسیه واحدهای مرزبانی این کشور در تاجیکستان شرکت کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع عملیات مشترک نیروهای امنیتی و مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان، روسیه و قزاقستان و ازبکستان به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، سلاح و مهمات نظامی و مهاجرت غیرقانونی.
در همین حال گفته می شود با وجود دایر کردن عملیات مشترک، تمرین های ضد تروریستی و دیگر اقدامات امنیتی، کشورهای آسیای مرکزی در بعضی مسائل اختلافات نظر دارند و از جمله تا حال مرزهای خود را پورا تقسیم و علامت گذاری نکردند. گذشته از این ماهای گذشته از ماجراهای مرزی حتی با استفاده از سلاح خبر می رسید. و اما حالا مقامات قرغیزستان می گویند که برای رفع این سوی تفاهم ها مرزبانان تاجیک و قرغیز همراه در امتداد مرز مشترکشان گشت زنی خواهند کرد که یک دستاورد مهم در راه همکاری های امنیتی خوانده می شود. از بیشکک همکاری ما میرسراری فرغانی گزارش می دهد.
مرزبانان تاجیک و قرقیز به توافق رسیدند که در مورد حفظ مرز میان دو کشور فعالیت‌های خود را هماهنگ می‌سازند و در این زمینه همکاری را توسعه می‌بخشند. پلکومنیک خدمات مرزبانی قرقیز سعیدجان ایراتوف تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیو آزادی این اطلاع را تایید کرد.
Руководством пограничной службы Кыргызской республики и Таджикистана принято решение о совместном патрулировании на государственной границе.
به گفته سعیدجان ایراتوف، مقامات رهبری خدمات مرزبانی قرقیزستان و تاجیکستان به موافقه رسیدند که سربازان هر دو کشور حفظ مرز را به طور مشترک انجام دهند. این افسر افسود که از 4 سپتامبر سال روان سربازان تاجیک و قرقیز به چنین طرز ادای وظیفه شروع کردند. با تاکید پلکونیک ایراتوف و چنین می شمارد که این اقدام از یک طرف حادثه های مرزشکنی را کاهش خواهد داد و از سوی دیگر از سرزدن نزاع‌های باشندگان منطقه های مرزی جلوگیری خواهد نمود. سعیدجان ایراتوف می گوید قبلا بر اثر عدم حسن تفاهم میان سربازان تاجیک و قرقیز بعضی حادثه های با وقوع پیوست که در پی ناراحتی های زیادی را ایجاد کرده بود. با گفته پلکونیک ایراتوف قرار است مقامات مرزبانی قرقیز و ازبک نیز در مورد مشترکاً انجام دادن حفظ مرزهایشان به توافق برسند. با اطلاع دفتر مطبوعات خدمات مرزبانی قرقیز 9 سپتامبر در ساحل این کل مقامات مرزبانی قرقیزستان و ازبکستان پیرامون امنیت مرزها گفتگوشنید آغاز کردند. گفته می شود که همچنین انجام کارهای تعیین و علامتگذاری مرز میان قرقیزستان و ازبکستان در محور این گفتگوزارها قرار گرفته است. چولپانبک تروسپیکوف معاون رئیس خدمات مرزبانی قرقیزستان بر رادیوی آزادی گفت که 25 سپتامبر در شهر اوش کشورش هیئت‌های مشترک خدمات مرزبانی قرقیزستان و ازبکستان در هیئت‌های گسترده وارد مذاکرات خواهند شد و مذاکرات در اشتراک چنین هیئت‌ها بار اول به وقوع خواهد پیوست. بنا به سخنان چولپانبک تروسپیکوف در مرز میان قرقیزستان و ازبکستان هنوز منطقه های باقی مانده است که بحثناک شمرده می شود و مقامات این دو کشور هنوز در مورد این منطقه ها به خلاصه نهایی نرسیدند. با تاکید معاون رئیس خدمات مرزبانی قرقیز نمایندگان هر دو جانب هم قرقیزستان و هم ازبکستان پافشاری میکنند که این منطقه ها مربوط کشور آنها است.
алар бизге уступка кылгыс келип атат, биз дагы бергибиз келип атат ошол маселелер боюнча.
Вай гуфт ба ин далел таини марзи миёни ду кишвари ҳамҷавор ки соли 2000-ум шуруъ шуда буд, беш аз пеш тул кашидааст. Мирасоли Фарғони, Радиои Озодӣ, Бишкек.
Талоши кишварҳои Осиёи Марказӣ барои ҳифзи муносиби марзҳои муштарак ва хатми аломатгузории қитъаҳои баҳсбарангези марзӣ.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. امروز در شهرک کرینیتسای لهستان فورم 19 اقتصادی با کار خود حسنی انجام می بخشد. تا دو روز گذشته در نشست های این فورم با نفوذ مسائل عمده اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفتند و انتظار می رود که روز اخیر نیز در چهارشنبه فورم ده ها نشست های مهم برگزار شود. یادآور می‌شویم برای نخستین بار در نشست‌های جداگانه فورم کرینیتسا مسائل آسیای مرکزی به طور گسترده بررسی شدند. همکار ما خالد قادر این حال در شهر کرینیتسا قرار دارد و قبل از شروع برنامه با او در تماس شدیم و نخست سوال کردیم که در روز دوم فورم کدام موضوعهای عمده مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. خالد
سید قاسم تشکر. دیروز در چهارچوبی فورم بین المللی اقتصادی در کرینیتسا جمع آمده در موضوع اهمیت آسیای مرکزی به حیث منبع نفت و گاز به اروپا برپا شد. شرکت کننده هایی که از اروپا و دیگر کشورهای غربی بودند تاکید کردند که به سبب مناسبات نچندان گرم با روسیه به اتحادیه اروپا ضرور است که به منبعهای دیگری نفت و گاز رو آورد و آنها گفتند که یکی از چنین منابع البته آسیای مرکزی می باشد. نمایندگان روسیه اظهار کردند که نفت و گاز آسیای مرکزی نباید سبب مسابقه بین روسیه و اروپا شود. مثلا کانستانتین سیمونوف مدیر بنیاد امنیتی انرژی روسیه گفت روسیه از چند لایحه نفت و گاز خود در ترکمنستان و ازبکستان بیرون شده است. البته سیمونوف شرح نداد که دقیقاً کدام برنامه‌ها بودند که روسیه از آنها بیرون شده است، ولی وی گفت که اگر حتی مثلا موقع روسیه در آسیای مرکزی تنگ هم شود، بجای روسیه به آسیای مرکزی اروپا نمی آید، بلکه دعواگری کارشریکی مهمی آینده در مسائل انرژی آسیای مرکزی چین است، نه اتحادیه اروپا. نماینده قزاقستان هم تاکید کرد که چین تا کنون چندین برنامه انرژی را با قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی مثلا با ازبکستان امضا کرده است.
خالیده، در صحبتی که ما با امداد دیروز داشتیم شما گفتید که قرار است در نشست کرینیتسا عضو مجلس نمایندگان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی الدین کبیری سخنرانی کند. آیا جناب کبیری سخنرانی کرد و اگر سخنرانی کرده باشد او روی کدام موضوع بیشتر تمرکز نمود؟
بله سید قاسم، در واقع محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نشست دیروز سخنرانی کرد و ضمناً این یکی از سخنرانی های جالب ترین در جمع آمدی دیروز بود. کبیری گفت اتحادیه اروپا از خود چنین تاثیرات باقی گذاشته است که آسیای مرکزی برای اروپا گویا تنها مثل یک خزینه بنزین است. کبیری گفت اتحادیه اروپا نباید برای نفت و گاز ارزش های مهمترین خود را چون مسائل حقوق بشر، انتخابات های عادلانه و اصلاحات دموکراتی فراموش کند، زیرا نفت و گاز یک روز تمام می شود ولی ارزش ها باقی می مانند. و یک نکته دیگری جالبه که کبیری تاکید کرد این بود که اتحادیه اروپا، کبیری گفت، نباید چنین ترس داشته باشد که اگر حکومت های امروزه آسیای مرکزی مثلا از بین روند، بجای آنها حتما تندروانی اسلامی سرکار می آیند. کبیری گفت من خودم رئیس یک حزب اسلامی هستم، ولی نه خود من نه حزب من هیچ عمومیت با تندروی دینی نداریم و طرفداری رشد همکاری ها هم با غرب و هم با شرق هستیم.
تشکر خالیدم. و میگوید که امروز در روزی آخری فورم آیا باز هم موضوع های مربوط به آسیای مرکزی و کشورهای همسایه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت؟
ابتدا میخواهم بگویم که در مجموع در فورم بین المللی اقتصادی در کرینیتسا بیش از 140 جمع آمد در یعنی در 140 موضوع برگزار می شود و اکثر آنها به مسائل اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپایی تمرکز می کنند، ولی از آنچه که به مناطق نزدیک به آسیای مرکزی به مناطق نزدیک به ما بررسی می شود مسئله افغانستان است و موضوع سمینار امروز چنین عنوان دارد: افغانستان آیا بزرگترین تهدید به امنیت جهان است؟ و در این نشست هم نماینده های کشورهای اروپایی و هم دو نفر از افغانستان و اگر اشتباه نکنم یک نفر از جمهوری اسلامی ایران شرکت دارند. سید قاسم
تشکر. همکار ما خالیده قادر بود با اطلاعات تازه درباره روز دوم و بررسی موضوع افغانستان در روز اخیر و نهایی فورم بین المللی اقتصادی در شهر کرینیتسا لهستان. یادآور می شویم که در این فورم برای نخستین بار مسائل آسیای مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفتند.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است و در ادامه ما دیگر گزارش و تحلیل و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از شنیدن یک پاره ترانه آشنا می کنیم.
باز بیا جامه باز تو هر یک شب شام مهمانمه همه عشقا در بگی دندانمه خاک ره سرمه در چشمانمه همه عشقا در بگی دندانمه خاک ره سرمه در چشمانمه
بود از فرزانه خورشید با نام باز بیو در نشر جنبستی مجله بامدادی رادیوی آزادی و اکنون شنوندگان ارجمن سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا می دهند. شاوی سیانام داشت که ونزوئلا دو جمهوری جدایی خواه آسیای جنوبی و افغانستان را به رسمیت خواهد شناخت. تیفلیس از این اظهارات سخت آزرده شده است.
ادامه بحث‌ها پیرامون نتایج انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، امکانی از یک مقدار آوازها محروم شدن حامد کرزی تا کجا واقع است؟
و با گذشت 8 سال از حمله های خونین به امریکا شبکه القاعده شیوه عمل خود را تا کجا تغییر داده است؟ شنوندگان ارجمند، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم سفرگلی عالمی بر دوش داریم. بار دیگر یادآور می شویم که امروز جمعه 11 سپتامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 5:27 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 8:27 دقیقه سحر.
و مجله بامدادی را با یک اظهارات پرهنگامه رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاویس ادامه می دهیم. چاویس که واقعا هنگامه را دوست می دارد، ضمن سفرش به مسکو اعلام داشت که ونزوئلا، ابخازستان و آسیای جنوبی دو منطقه جدای خواه گرجستان را به رسمیت خواهد شناخت. گفته می شود که از این پیش فقط روسیه و نیکاراگوا درباره اعتراف ابخازستان و آسیای جنوبی تصمیم گرفته بودند. گفته می شود که این خبر تفلیس را سخت آزرده و قهرالود کرده است. از جمله تیمور یکبشویلی، معاون نخست وزیر گرجستان، به خبرگزاری فرانس پرس ابراز داشته است که اظهارات سیاستمداران به گفته او منفور مثل هوگو چاویس و رئیس جمهوری نیکاراگوا دانیل اورتگا یگان پیامد جدی نخواهد داشت. توجه کنید به گزارش همکاری ما سلیمی ایبزاد.
رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاویس در دیدار با همتای روسش دمیتری مدویدف در مسکو گفت کشورش سر از امروز استقلالیت ابخازستان و آسیای جنوبی را به رسمیت خواهد شناخت و یفشود ما به زودی برای راه اندازی مناسبت های دیپلماتی با این کشورها اقدام خواهیم کرد. پرزیدنت مدویدف از این اظهارات چاویس سپاسگزاری کرد و چنین گفت:
ما چنین می شمارم و می شمردم که شناختن یا نشناختن سوبیکت های نوی حقوق بین الملل در اختیار هر یکی از کشور هاست. ما البته به سرنوشت این دو دولت بی تفاوت نیستیم و از چنین تصمیمی تو من سپاسگزاری می کنم.
و یا خاطر بودارید تیبه از تو شو تو پریمش تاکو ریشنی.
اظهارات چاویز در حال صدا میدید که تا حالا به اضافه خود روسیه تنها نیکاراگوا، ابخازیا و اوسیتیای جنوبی را به رسمیت شناخته است. حتی کشورهای شوروی سابق که همراه روسیه در چندین سازمان و اتحاد کار شریکند از اعتراف دو منطقه جدایخواه خودداری کردند. ابخازستان و اوسیتیای جنوبی در ابتدای سالهای 1990 از گرجستان جدا شده همیشه از پشتیبانی آشکارای مسکو برخوردار بودند، ولی تا ماه آگوست سال 2008 روسیه استقلالیت آنها را اعتراف نکرده بود. بعد از جنگ 5 روزه با گرجستان برای آسیای جنوبی مسکو اعلام داشت که هر دو منطقه را به حیث دولت‌های مستقل اعتراف می‌کند. مقامات عالی ابخازستان و آسیای جنوبی این را هم رد نکرده‌اند که می‌توانند روزی به بخش‌های روسیه تبدیل یابند. اما گرجستان که از طرف یک حکومت غربگرا اداره می‌شود و خواستار عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی است، ابخازیا و آسیای جنوبی را بخش‌های جدایی‌ناپذیر خود می‌داند که موقتاً در اشغال نیروهای روسیه قرار دارند. اظهارات چاویز همچنین در حال صدا می‌دهد که وی از یک سو خطابه‌های ضد آمریکایی خود را ادامه می‌دهد و از سوی دیگر خواستار تأسیس اتحادیه کشورهای صادرکننده گاز یا اوپک گازی است که مشتریان گاز را در غرب به تشویش آورده است. به همین مقصد وی در دو هفته اخیر از لیبیا، الجزایر، سوریه، ایران و ترکمنستان دیدن کرد. تشبث او در این کشورها واکنش آمیخته‌ای به بار آورده است. روسیه که نیز این موضوع را با ترکمنستان و ازبکستان و برخی از کشورهای عربی خلیج فارس مطرح می‌کرد، هنوز به این پیشنهاد چاویز پاسخ نداده است، ولی نماینده وزارت امور خارجه روسیه گفته است با چاویز در مسکو یک سلسله سازشنامه‌های مهم به امضا خواهد رسید.
اظهارات پر هنگامه هوگو چاویز در مورد از سوی ونزوئلا با رسمیت شناختن ابخازستان و آسیای جنوبی.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیسیون ویژه ارزش شکایت ها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان عیش جانبداران رئیس جمهور حامد کرزی را تلخ کرد. این نهاد که تحت سرپرستی سازمان ملل متحد فعالیت میکند، اخیراً برگه های رایدهی 83 قطعه انتخاباتی را به اعتبار اعلام کرد. گفته می شود که همه این قطعه ها در سه ولایت قندهار، غزنی و پکتیا جایگیرند، در مناطقی که آنجا پشتیبانی رئیس جمهوری فعلی افغانستان حامد کرزی خیلی زیاد است. بعد از پخش این اطلاع، کارشناسان از محروم شدن کرزی از مقدار بزرگی رای ها و حتی امکان برگزاری دور دوم انتخابات پرزیدنتی در افغانستان حدس میزنند. تفصیلات بیشتر را در این باره از خبرنگار ما در شهر نیویورک لطیفی میشنویم.
کمیسیون ویژه عرض شکایت های افغانستان که با ابتکار سازمان ملل متحد تأسیس شده است، برگه های رایدهی 83 قطعه انتخاباتی را به اعتبار اعلان کرد. تأکید می شود که همه این قطعه ها در منطقه های جایگیرند که پشتیبانی رئیس جمهوری کنونی افغانستان حامد کرزی آنجا به نهایت زیاد است. کمیسیون عرض شکایت افغانستان که با تحقیق دست کم 500 اتهامات در قانونشکنی ها در جریان انتخابات رئیس جمهوری مشغول است، دیروز با صدور نخستین قرارش امر کرده است که همه برگه های به اعتبار باید از نتیجه های نهایی اختصار شوند. گفته می شود که برگه های 51 قطعه انتخاباتی ولایت قندهار، 27 قطعه غزنی و 5 قطعه ولایت پکتیا بکار کرده می شوند. در همه این ولایت ها اساسا پشتون ها بسر می برند و کارشناسان پیروزی حامد کرزی را در این مناطق پیشگویی می کردند. طبق نتیجه های مقدماتی، کرزی بیش از 50% رای های انتخاب کنندگان را کسب کرده است، و اما در صورت از سوی کمیسیون مستقل انتخاباتی بکار شدن تعداد بزرگی برگه های رای، شاید نشانداد کرزی از 50% کمتر شود و در این حال دور دوم انتخابات میان کرزی و رقیب اصلیش سابق وزیر کارهای خارجی عبدالله عبدالله برگزار خواهد شد. مردم افغانستان نتیجه نهایی انتخابات 20 آگوست را در حال انتظارند که از آغاز جنگ ائتلاف بین المللی و آمریکا با شبکه القاعده و طالبان در افغانستان قریب 8 سال سپری می شود. این جنگ با تروریسم سراسری در پاسخ به حمله تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 به شهرهای آمریکا آغاز شد. با اطلاع رسمی 8 سال قبل 19 تروریست از شبکه القاعده 4 هواپیمای مسافربر را بوده حمله های انتحاری انجام دادند. تروریستان دو تا از این هواپیما را در بناهای مرکز جهانی تجارت در نیویورک منفجر کردند. هواپیمای سوم به بنای وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برخورد و هواپیمای چهارم در ایالت پنسیلوانیا در یک منطقه کم‌حاصل سقوط کرد. هدف تروریستان در هواپیمای چهارم کوخ سفید بود، اما مسافران و خلبانان به تروریستان مقاومت نشان دادند و در نتیجه هواپیما سقوط کرد. طبق تخمین ها در نتیجه این حمله تروریستی نزدیک به 3000 نفر به هلاکت رسید و خسارات مالی میلیاردها دلار را تشکیل داد. در پاسخ به این حمله آمریکا جنگ علیه تروریسم را اعلان کرد و کوشش کرد طراحان حمله را جزا دهد. در چارچوب جنگ علیه تروریسم رژیم طالبان در افغانستان و رژیم صدام حسین در عراق سرنگون کرده شد، اما نظامیان و کارمندان خدمات کشف آمریکا رهبر القاعده اسامه بن لادن را در افغانستان پیدا کرده نتوانستند. گفته می شود که بن لادن در منطقه کوهی پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان پناه برده از آنجا رهبریت شبکه را انجام می دهد. هر سال 11 سپتامبر در تمام نقاط آمریکا این روز تلخ و یادآور می شوند و مراسم های یادبود قربانی های حمله ها را دایر می کنند. در مراسم یادبود امروزه رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما شرکت خواهد کرد. انتظار می رود که امروز او از مکان سابق مرکز تجارت جهانی بازدید کرده در مراسم یادبود قربانی های حمله ها سخنرانی کند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
امری کمیسیون ارز شکایت های افغانستان برای بی اعتبار خواندن برگه های رای در 83 قطعه انتخاباتی که بر اثر آن شاید حامد کرزی از مقدار بزرگ رای ها در انتخابات رئیس جمهوری محروم شود.
و طوری در گزارش بالا اشاره شد، امروز از وقوع حمله های تروریستی به امریکا 8 سال می گذرد. بیشتر کارشناسان در تاجیکستان به این نظرند که با گذشت 8 سال از آغاز عملیات ضد تروریستی که به دنبال حمله های روز 11 سپتامبر شروع شد، هنوز هم کشور در روبروی خطرات تروریسم به ویژه حمله سازمان ها و گروه های افرادگرا قرار دارد.
هرچند به گفته کارشناسان تاجیکستان در آغاز این عملیات توانست با استفاده از حضور نظامی کشورهای عضو ائتلاف بین المللی ضد تروریستی با رهبری امریکا و ناتو از تهدید این گروه ها رها یابد. همکاری نوی ما در شهری دوشنبه خورشید همدم در استانه سالگرد حمله های 11 سپتامبر به بررسی این موضوع پرداخته است.
8 سال پیش در 11 سپتامبر دهشت افکنان با 4 هواپیمای مسافربری ربوده شده بالای مرکز جهانی تجارت واقع در نیویورک و بینای وزارت دفاع آمریکا حمله کردند که در پی آن نظام جهانی و سیاست های بین المللی به کلی تغییر کرد. ائتلاف بین المللی علیه تروریسم به رهبری ایالات متحده آمریکا و متحدانش عملیات گسترده را به خاطر نابود کردن القاعده و گروه طالبان در افغانستان آغاز کرد. تاجیکستان که از همسایه نزدیک افغانستان است از این عملیات پشتیبانی نمود و تاکنون نیز با کشورهای غرب در این زمینه همکاری دارد. پرویز ملاجانوف، کارشناس این مسائل سیاسی، بر این نظر است که حادثه 11 سپتامبر و به خصوص آغاز عملیات ضد تروریسم پیش از همه به تاجیکستان تاثیر خویش را رسانید، زیرا به اعتقاد آقای ملاجانوف استقرار صلح و ثبات در تاجیکستان به وضعیت سیاسی و نظامی افغانستان وابسته است. آقای ملاجانوف میگوید روسیه و کشورهای آسیای میانه از احتمال حمله گروه طالبان در آخرهای دهه 1990 و اولهای سال 2000 به شدت نگران بودند. به این دلیل این کارشناس مسائل سیاسی تأثیر مثبت پیامد حملات 11 سپتامبر و آغاز فعالیت ائتلاف بین المللی ضد تروریستی در تیرماه 2001 بر رهبری آمریکا به تاجیکستان را در آن می‌داند که این کشور از حمله گروه های تروریستی واقع در قلمرو افغانستان رها یافت. اسماعیل رحمتوف، کارشناس دیگری تاجیک، در این باره نظری دیگر دارد.
آغاز یا که شروع مبارزه با مقابل تروریستان در سیمای القاعده و طالبان نیروهای آمریکا در آسیای مرکزی نبودند. حالا در اینجا پایگاه‌های نظامی ایالات متحده آمریکا وجود آمدند. در اینجا البته کشورهای غربی ها کوشش میکردند که نیروهای روسیه از تاجیکستان بیرون شوند و با اونها مؤثر شد که به همین مقصد خود هستند. لیکن شما ببینید نتیجه چی شد؟ نیروهای سرحدی تاجیکستان خیلی امکانیت و قدرت ندارند که تمام سرحدات تاجیکستان رو از وارد شوی مواد مخدر و دیگر چیزها محافظت کنند. همچنین نیروهای مخالف حکومت تاجیکستان، حکومت ازبکستان، حکومت قرقیزستان اینها به ممانع از سرحد میگذرند و به ممانع اینها در پایگاه‌های خود را به طور پنهانی نگاه میدارند.
به گفته آقای رحمتوف، ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف در مدت چند سال اخیر کمک‌های را جهت تقویت مرز دولتی و مبارزه بر ضد تروریسم با ساختارهای قدرتی تاجیکستان ارائه کردند، اما به علت زیاد موفق نبودن فعالیت ائتلاف بین المللی علیه تروریسم در افغانستان و مقاومت سرسختانه آشوبگران وضعیت در این کشور به شدت متشنج شده و همکنون گروه های تروریستی به تاجیکستان نیز تهدید میکنند. عبدالغنی محمد عظیم، رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان، نیز میگوید با گذشت 8 سال از آغاز مبارزه ضد تروریسم در افغانستان، مشکلات امنیتی بخصوص احتمال خطرات گروه‌های تروریستی و افرادگرا برای تاجیکستان همچنان باقی مانده است.
آخرین واقعه که در ناحیه طویل‌دره بود، در ناحیه که نزدیک پامیر، نشان داد که حالا هم مسئله امنیتی استوار نیست و هر گروه‌های افرادگرا میتواند که یعنی امنیت ملی را خطرزا کند.
واحد خان قاصدین و معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان واقعات طویل‌دره را بهانه برای مبارزه دولت علیه مخالفان سابقش می‌داند.
واقعه طویل‌دره همه را اثبات کرد که با بهانه این میتواند حکومت در مقابل همه گونه آن باقی مانده های دوره جنگ شهروندی که بودند، گروه‌ها که الان آنها خل سلاح شدند، قابل آنها مبارزه را گروه‌های قدرتی تاجیکستان شروع کرد.
آقای قاصدینوف میگوید درست است که فعالیت گروه‌های تروریستی نظیر طالبان، حرکت اسلامی ازبکستان و غیره در قلمرو افغانستان تهدیدی برای وضع امنیتی تاجیکستان دارد، اما بهتر است تا دولت از سرکوبی سابق مخالفانش دست بردارد و در زمینه جلوگیری از ورود گروه‌های تروریست و افرادگرا توسط مرز اقدامات لازم را روی دست بگیرد. این در حالی است که رحمان اولماس استاد دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه بر این نظر است که تاجیکستان در تنهایی امکان مقابله با تروریسم را نخواهد داشت.
مبارزه بر ضد تروریسم، مبارزه بر ضد نشه‌مندی تنها با یک جایگی با تمام دولت‌هایی که با همین کار سر و کار دارند یا که خواهش دارند میتوانیم مبارزه بریم. یگانه مبارزه بردن این غیر امکان است.
صاحب نظران میگویند که تاجیکستان در همکاری با کشورهای ابرقدرت برای مبارزه ضد تروریسم بین المللی برنامه مشخصی را روی دست بگیرد که در نهایت هم لال به دست آید و هم یار نرنجد. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان و سازمان و گروه های مسلح و غیر مسلحی تروریستی و توندگرا بعد از 11 سپتامبر سال 2001.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و باز هم در رابطه با حوادث روز 11 سپتامبر سال 2001، یعنی حمله به ایالات متحده. در این حمله های ابن خونین شبکه القاعده متهم می شود که به نظر می رسد سالهای اخیر شیوه عملش را تغییر داده است. به نظر کارشناسان القاعده دیگر نه آن سازمانی است که 8 سال پیش بود. اما با وجود تحقیقات زیاد درباره این سازمان، بسیاری از مسائل مربوط به القاعده همچنان ناروشن و یا پشت پرده اسرار باقی میمانند. این موضوع را همکار ما میرزای سلیم پور پیگیری کرده است.
یک باور عمومی درباره القاعده این است که این شبکه بعد از سال 2001 چنان ضعیف شده است که دیگر منبع بزرگترین تهدید تروریستی برای جهان نیست. اما با وجود گذشت 8 سال از حمله های تروریستی 11 سپتامبر، سرنوشت رهبر القاعده اسامه بن لادن همچنان نامعلوم باقی مانده. تحلیلگران همان از شعبات و گروه های مستقل تروریستی هشدار می دهند که در زمینه عقیده های القاعده درباره جهاد سراسری به میدان آمده اند. ماه اعظم از برنامه خبر میانه و افریقای شمالی در مرکز تحلیلی چتهم هاوس در لندن میگوید
القاعده ای که ما در حمله های 11 سپتامبر دیده بودیم القاعده امروزه نیست. فعلا شعبه های هستند که میخواهند عمل های هرچی متحشتری تروریستی انجام دهند، اما آنها نه حتما تحت عین فرماندهی و یا عین ساختار عمل میکنند. ما هنوز به تهدید روبرو هستیم. تهدید هنوز پا برجاست، ولی اکنون از جانب بخش های خرد و یا تعداد افراد است که دست به عمل های وحشیانه تروریستی می زنند و این تهدید از هر گوشه جهان می تواند برخیزد.
سروزیر بریتانیا گوردون براون در پایان سال گذشته گفته بود از 4-3 حصه قصد حمله های جدی تروریستی که در بریتانیا تحت تحقیق قرار دارند با گونه با رهبران شبکه القاعده در پاکستان ربط می گیرند. اما دیپلمات های پاکستانی این ادعا را رد کرده می گویند بریتانیا باید خود پیرامون مسائلی که مسلمانان جوان بریتانیایی را به آغوش افرادگرایی تله می دهد حسن بیشتری مسئولیت نشان دهد. شواهد به دست آمده حاکی که شبکه القاعده تایید است کم 3 سال اخیر تلاش داشت حمله های تروریستی را سراسر جهان از قلمرو پاکستان توسط میانجی هایی که به این کشور روا داشتند رهبری و رهنمایی کند. یک نمونه این حکم در هفته روان صادر شده سه عضوی یک بخش بریتانیایی القاعده است که در قصد حمله به دست کم هفت هواپیمای مسافربر در سال 2006 مجرم شناخته شدند. مقامات اکتشافی آمریکا و بریتانیا میگویند تفتیشات ارتباط مستقیم بین این جنگیان مسلمان بریتانیایی و رهبران ارشد القاعده در پاکستان را آشکار کرده است. نایجل اینگستر مدیر بخش تهدیدهای فرامرزی و خطرهای سیاسی در پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات سیاسی بر این باور است که رهبران ارشد القاعده همچنان در مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان و غالبا در سرزمین‌های قبیله‌نشینی پاکستان پناه می‌برند، اما او می‌افزاید خیلی فعال شدن نیروهای پاکستان در این مناطق همراه با حمله‌های اکتشافی و هوایی نیروهای آمریکا که توسط هواپیماهای بدون سرنشین انجام می‌شوند توان رهبری مستقیم عملیات‌ها در سراسر جهان از خاک پاکستان رو برای شبکه القاعده روز تا روز مشکل تر می کند.
در حال حاضر القاعده از یک سازمان تروریستی دیده شاید بیشتر به یک جنبش بماند، یعنی سازمانی که برای گروه‌های زیادی مختلف عملا پراکنده شده و به حال خود همچون چتر عقیدتی خدمت می‌کند.
تحلیلگر ماها اعظم در انزوای بیشتر قرار گرفتن و عملا پراکنده و ضعیف شدن القاعده را اعتراف میکند، ولی نایجل اینگستر به سرنوشت شخص رهبری القاعده میپردازد و میگوید مطمئن هست که اسامه بن لادن هنوز زنده بوده و از پناهگاهش که احتمالا در سرزمین های قبیله نشینی با افغانستان هممرز پاکستان است، ایدئولوژی القاعده را همچنان توسط پیام های صدایی و تصویری به سراسر جهان پهن میکند.
I think Osama bin Laden has been on video coverage.
به نظر من ظهور اسامه بن لادن در آخرین ویدیو بیشتر به احتمال زنده بودن او دلالت میکند. من گمان میبرم که او احتمالاً در سرزمین های قبیله نشینی مرزی پاکستان، ولی در شرایطی به سر میبرد که به گمان من امکان مشاهده و نظارت هر روزش بر فعالیت های عملی القاعده خیلی کم است. به نظر من فعلا برای او زنده ماندن هدف اصلی است. من دلایلی در دست ندارم که به هلاکت بن لادن باور کنم، بلکه یک سلسله شواهدی هست که حاکی احتمالا زنده بودنی اوست.
این در حالی است که راول بیدی خبرنگار جینز دیفنس ویکلی در آسیای جنوبی میگوید کم چیزی در مورد سرنوشت بن لادن دسترس است. با باور راول بیدی فناوری های نوین امکان تقلب نوارهای ویدیویی رهبر القاعده را خیلی آسان کرده است و اگر اسامه بن لادن حتی کشته شده باشد هم به منفعت شبکه القاعده است که قرطه زنده بودن او را از بازی بیرون نکشد.
گزارشی بود درباره تغییر خوردن شیوه عملی شبکه القاعده پس از حمله های خونین به آمریکا در 8 سال پیش. شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه ما دو گزارش در رابطه با مسائل مذهبی داریم. حالا باشد یک ترانه از پرویزی نظر، آوازخوان تاجیکی مقیم المعطا.
بزن چرخ بزن رقص بکن جان من، بزن چرخ بزن رقص بکن جان من.
شما در موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که
وزارت فرهنگ میگویند ثبت نام تکراری سازمان‌های دینی در کشور با کندی پیش می‌رود. به گفته آنها در دو ماه بعد از شروع ثبت نام تکراری تنها 10 سازمان غیر اسلامی صاحب شهادت نامه نو شده‌اند و این در حالی است که فعلا در کشور به گفته آنها بیش از 80 سازمان غیر اسلامی و بیش از 2000 مسجد پنج وقته و جامع فعالیت میکنند. توجه کنید به گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه کیوم مرسیاتا.
سید بیگ محمد اللهیف مسئول امور دینشناسی در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید که نه همه سازمان‌های مذهبی توانستند برای دستیابی به ثبت نام تکراری سند درباره محل جایگیرشوی خود را پیشنهاد کنند. از این رو به گفته وی پس از دو ماهی آغاز ثبت نام تکراری آنها فقط برای 10 سازمان غیر اسلامی شهادت نامه فعالیت دادند و خلاص. آقای محمد اللهیف در صحبتش به آزادی گفت که مسجدهای پنج وقته و جامع در تاجیکستان نیز در مورد پیشنهاد سند درباره محل جایگیرشویشان که داشتن اجازه می کمیته زمین برای ساختمانی آنها ضرور بوده است رنج میبرند.
سراغه حقوقی برای مسجد های پنج وقته و مسجد های جامع این همون سرتیفیکت حقوقی استفاده برای زمین شده میتواند که قرار رئیس شهر یا ناحیه درباره جدا کردن قطعه زمین برآمده است تو برای گرفتن سرتیفیکت حقوقی استفاده برای زمین با کمیته زمین جمهوری روانه کرده شدند و حالا همون سرتیفیکت نگرفتند.
پیشنهاد سند رسمی از اداره زمینداری یکی از پنج طلبات برای ثبت نام تکراری سازمان های مذهبی به ویژه برای مسجدها در تاجیکستان بوده است. باید برای ثبت نام تکراری مسئولان سازمان‌های مذهبی پنج حجت از جمله عریضه برای ثبت، فهرست مؤسسان، نشانه محل عبادتگاه و شماره اهالی و نظامنامه فعالیتشان را به مقامات پیشنهاد کنند. سید بیگ محمد اللهیف میگوید حالا آنها از مقامات کمیته زمین کشور خواستند که برای سبکتر شدن جریان ثبت نام تکراری هر چه زود سرتیفیکت زمین را به مسئولان مسجدها دهند.
خواهش کردیم که همین حجت پیش تستر همین کمیته زمین جمهوری با این متحدیه های دینی پیشنهاد میکردن تا اینکه تمام حجت های تاسیسیشون مکمل میشدن.
ملا عبدالرحیم امام خطیب مسجد محله قزاقخانی شهر دوشنبه در صحبت به آزادی گفت مسجد آنها تاکنون برای ثبت نام تکراری به مشکل روبرو نشده است، ولی او میگوید اکثر نمایندگان مسجدها به هنگام تهیه اسناد ضروری که به گفته او سختگیرانه مقرر شده است برای ثبت نام تکراری به مشکل رو برو شدند.
مسجد ما پیش که به قید گرفته شده بود حتی امروز تنبه همشه میدیم که مؤسسه های دینی غیر اسلامی که در جمهوری هستند علاقه 60% به قید گرفته شدند، اما از مساجد مسلمان همگی 1% به قید گرفته شده است. خلاص.
فریدون حادی‌زاده رهبر طرح دین و مکالمه در تاجیکستان در صحبت به آزادی گفت که با آنها نیز درباره ثبت نام تکراری بیشتر امام خطیبان مساجد از مناطق کشور مراجعت میکنند. وی میگوید اکثر مراجعت کنندگان نمیدانند که چگونه و با چه راه مسجد محل خود را دوباره ثبت نام و به قول قانونی گردانند.
اینها میگن که اینها چطور کردن در کن، ما درست نمیدانیم اینها چطور کنیم و ما یاد دهیم.
این در حالی است که سید بیگ محمد اللهیف مسئول امور دینشناسی در وزارت فرهنگ میگوید پیش از شروع ثبت نام تکراری از حساب نمایندگان مقامات، متخصصین و حقوق شناسان در تمام نواحی کشور کمیسیون های ویژه تشکیل گردیده بود که طرز تهیه و آماده سازی درست اسناد را به مسئولین مساجد و معبدها یاد میداد. در همین حال ایگور سمیوف رئیس اتحادیه کلیساهای مسیحی تاجیکستان میگوید که فعلا کلیساهای مسیحی برای ثبت نام تکراری مشکل نداشتند، هرچند به گفته او طلبات ثبت نام تکراری از ثبت نام پیشینه تفاوت داشته است. ثبت نام مجدد یا ثبت نام تکراری سازمان های مذهبی در ماه ایول در پی به مرحله اجرا درآمدن قانون نوی آزادی وجدان و سازمان های دینی شروع شده است. جریان ثبت نام تکراری سازمان های مذهبی تا آخر ماه دکبر سال روان ادامه خواهد داشت و برای ثبت نام دیگر باره سازمان های مذهبی فعال در کشور هیچ گونه مبلغ ستانیده نمی شود، اما مقامات میگن که از سال آینده روند به قیدگیری با پرداخت مبلغ معین امکان پذیر خواهد شد. کیوم مرسیاتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
مشکل ثبت نام تکراری سازمان های دینی در تاجیکستان و باز هم از مسائل مذهبی. در یک صحبت میزی گرد در دفتر بخش سغدی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مشکلی با روسری و مکتب رفتن دختران بحث شد. عادتا مقامات مسئول از شرکت در بررسی چنین مسئله بحث برانگیز سرپیچی میکنند و اما طور خبرنگار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب گزارش میدهد این دفعه مدیر اداره معارف سغد و چند مقام رسمی به نشست آمدند تا که نظر خود را درباره حضور دختران سترپوش، مادران آنها و مسئولین حزب نهضت بیان کنند.
بحث نوبتی با حجاب یا ستر عورت اسلامی به مکتب رفتن دختران سعودی در روز پنجشنبه 10 سپتامبر در خوجند با یک نتیجه مشخص به انجام رسید. مقامات روشن و با صراحت گفتند که دختران مکتب خان از روی خواست خود می توانند به مکتب با روسری حاضر شوند، ولی نه با حجاب. سید مختار جلالوف مدیر اداره معارف ولایت سعود گفت دستورالعمل لباس های یگانه مکتبی که از جانب وزارت معارف تاجیکستان تهیه شده است میان این دو لباس فرق می گذارد و حجاب از قطار لباس های یگانه بیرون مانده است. و افسود
دخترکو کرتی ملی تاجیکی میکند می پاجامش که می پوشد می سرش با کسین که می باندد می بنده.
سید مختار جلال این سخنان را بعد آن که عرض چند دخترک مکتب خانی حجاب پوش را گوش کرد بیان داشت. یکی از آنها نیلوفر زاهید و طالبه صنف 8 مکتب رقم 76 ناحیه بابا جان غفوروف در حضور مدیر معارف گفت رهبریت مکتبش برای حجاب داشتنش او را به مکتب راه ندادند.
چهار بار رفتم دیرکتور کی و زوج قبول کردم. چهار روز رفتم سن دیگرش به نرفتم. دیگه نبیو گفتم من دوستی.
به مثل نیلوفر باز چند دختری که در روزهای اولی سالی تحصیل به چنین مشکلی حجاب دوچار آمده با مادر یا پدری خود به صحبت میزی گرد حاضر شده بودند همین طور از مشکلات خود صحبت کردند. صحبت میزی گرد با اشتراک نمایندگان مقامات حکومت سعود در دفتری بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار گشت. نعیم جان سمیزاد رهبر بخش مذکور در این مورد گفت
ما به حاضر 10 نفر مراجعت کرده گستن از بابا جان غفورو و شهر خوجند راه نداده استادن. حتی گفته استادن که یا سطرت میگیری سر لوچ به مکتب میبیایی یا سطرت خطه میروی نمیخونی اینجا با. برای امرم اینجا مثلا آخر ندرست است که مثلا تحمیلی یکان چیز نمیشود که او سطرش داشته باشدن بگذار خونه تحصیل علم کند آخو مثلا.
به نظر مسئولین بخش مذکور با حجاب به درس خانه راه ندادن دختران حقوق فطری انسانی و دینی آنها را که سرقانون تاجیکستان به هر یک شهروند این کشور کفالت داده است پایمال میکند. آنها میگویند دستور عمل لباس یگانه مکتبی که وزارت معارف تصویب کرده است به حیث یک زیرسند حقوقی مخالف به نکته های سرقانون میباشد. این دستور عمل در ماه ایول سال 2007 قبول شده است. ولی به عقیده مسئولین اداره معارف سعود دستور عمل لباس یگانه مکتبی جوابگوی خواسته های ملی و فرهنگی خلق تاجیک می باشد و در آن رفتن به مکتب با لباس ملی تاجیکی روسری و پاجامه پیشنهاد شده است. دلبر ترسونو و مدیر اداره معارف ناحیه بابا جان غفوروف گفت معلمان اجرای طلبات این سند را حتمی می حسابند.
قویده مکتب شدن بعد قویده مکتب ریوی کردن و مدکر استاف است و این نامی مکتب است. در اونجا گفته که لباسی یگانه مکتبی بنابر همین لباسی یگانه مکتبی و اگر باشه شمایم احترام یک دیگر اینجا با.
والدین دختران با حجاب و خود آنها از مسئولین اداره معارف درخواست کردند از وزارت خود اصلاح دستورالعمل مذکور و اجازه مکتبخانه دختران با حجاب اسلامی را پیشنهاد نماید. نعیم جان سمیزاد رهبری بخش سعودی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت نیز با چنین تقاضا به وزارت معارف مراجعت خواهد کرد، ولی اگر مشکل حل نگردد و دادگاه کنستیتوسیونی کشور عرض خواهد برد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه بحثی اجازه روسری در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان در یک نشست در شهر خوجند که در آن برای نخستین بار مسئولین حکومت نیز شرکت داشتند. و شنوندگان ارجمند این گزارش پایان بخش مجله بامدادی رادیوی آزادی است در صبح روز جمعه 11 سپتامبر سال 2009 میلادی.
سپاس فراوان که تا این لحظه ها با برنامه های ما بودید.
برایتان روز و روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
نوشی تو رسید، از لالی خموشی بادنوشی تو رسید، جانم قلب از لالی خموشی تو رسید، از لالی خموشی بادنوشی تو رسید، گوشی تو شنیدم